شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب قروی، در سالگرد 30 تیر بودیم و در حول و حوش هوای اون روز هستیم. میخواستم لطف کنید در آغاز اشاره بشه به اینکه 30 تیر چرا و چگونه رخ داد و تفاوت این روز با دیگر روزهای تاریخی کشورمون چیست و چرا، تا بپردازیم به بقیه پرسش‌ها.
بسیار خوب، چون درباره سیتی بسیار گفته شده و نوشته شده، من وارد جزئیات رویداد نمیشم، فقط همینطور برای اینکه شنوندگان جوان در فرصت مطالعه نداشته باشند بدونند اشاره میکنم که دکتر مصدق که کمتر از یک سال پیش از اون به نخست وزیری رسیده بود و قانون تصویب شده برمی شدن نفت که در مجلس شورا و بعد مجلس سنا در 29 اسفند 2009 تصویب شده بود، چند روز پس از نخست وزیریش به اجرا گذاشت و نفت ملی کرد، انگلیسی ها رو هم بیرون کرد. از همون تصویب قانون که همه می دونستن پشت اون تصویب جا بودند، از همون زمان امپریالیسم انگلیس فکر یا جلوگیری و یا دست کم انحراف و در نهایت در این که بتونه منافعش رو در ایران از دست بده آغاز به طراحی در ایران کرد و برنامه های مختلف رو اجرا کرد. در اون زمان طبیعی بود که انگلیس برای نفت ایران که اولین نفتی بود که در سرتاسر منطقه استخراج شده بود و وارد بازارهای جهانی شده بود و انگلیس در هر دو جنگ اول و دوم تمام کمال متکی بر نفت ایران بود و به قول هم انگلیسی ها و هم وزیر خارجه تومن رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ دوم این جمله خیلی گفته شده بود که کسی که نفت نداشته باشه در جنگ های آینده پیروز نخواهد شد. با نفت ایران اینها تونسته بودن پیروز بشن، با نفت ایران تونسته بودن استعمار خودشون توسعه بیشتری بدن، با همون قدرت ها بود که در فاصله دو تا جنگ تونستن در ایران در فاصله سالهای اولیه پایان جنگ اول در ایران تونستن کودتا بکنن، حزبیاب و رضاخان رو به کار بیارن و بعدا هم مسائل شاه شدن رضاخان رو فراهم بکنن. در همون داستان ملی شدن نفت، توطئه‌های پنهانی به شدت آغاز شد، در این حال هم روز بیرونی هم بسیار داشت. خیلی ها می دونستن که خواهی از کسان که به عنوان نماینده مجلس در بهارستان هستند حقوق بگیران مزدوران انگلیس هستند که نه با منابع خودمون که بعضی ها ممکنه بگن قابل قبول نیست، با منابع غربی، منابع انگلیسی و امریکایی الان داریم که مثلا برادران راشیدیان ماهی 12,000 پوند یا 16,000 دلار ماهانه دریافت میکردن که بین کسانی که باید جبر رو به هم بزنن و مخالفت بکنن هزینه میکردن.
در
اون دوران با توجه به این که مردم ایران و از دکتر مصدق با دو مشکل روبرو بودن، یکیش استبداد بود، یکیش استعمار. استبداد نظام شاهی بود، گرچه محمد رضا اون موقع جوان بود، ولی در این حال ادامه دهنده راه پدرش بود، به ویژه اون بندی که به اطرافش بود و مهمتر از اون فشار بیگانه که وارد می شد که احاطش کرده بودند، همه اینها باعث می شد که دربار تبدیل به مرکز فساد بشه. بیشتر مجلس های اون زمان به وسیله دربار، از طریق دربار به وسیله نظامی ها در گوشه و کنار ایران برگزیده بشه، افراد برگزیده بشن و اونها رو به پارلمان بفرستن. طبیعتا هنرنمایی بسیاری بود که مصدق با اعضای جبهه ملی در حالی که در اقلیت بودن تونستن کارهای بزرگی در مجلس انجام بدن و این نمیتونست عملی بشه مگر حمایت همه جانبه مردم. تردیدی نیست، حتی همین حالا انگلیسی ها هم میگن، در بی بی سی هم که گاه گداری تحلیل ها میشه و یا به مناسبت سالگرد ملی شدن مرد و یا به مناسبت فوت دکتر مصدق و یا 28 مرداد برای یکی دو سال گذشته بحث مقاله های زیادی بوده. اگر حتی اونها هم بخونیم میدونیم که این اصطلاح مصطلح تمام دنیا قرب مبرخین، تاریخ نگاران و تحلیلگران و اون همینه که تنها دولت کاملا دموکراتیکی که ایران به خود دیده بود دولت دکتر مصدق. ظاهر قضیه این بود که رژیم های مدعی دموکراسی و حقوق بشر میبایستی از چنین دولتی حمایت همه جانبه میکردند. اما با کمال تأسف و تعجب نه فقط اون حمایت رو نمیکردند، بلکه تمام نیروشون رو برای سرنگون کردن این دولت به کار میبردند که در درجه اول برای گریس و بعد شرکای غربی دیگه که منافع نفتی داشتند روشن بود. انگلیس به شدت اصرار داشت که اگر این اتفاق بیفته، اگر ایران سر جاش نشینه و نفت ما رو که مهمترین منبع انرژی ماست که ملی بکنه و خود ایرانی ها به ملت در خاورمیانه خودش امور رو به دست بگیره، خودش نفت بیاره و بفروشه، این بدعتی خواهد شد. ما دیگه جوابگوی کشورهای دیگه نخواهیم بود. کمپانی های نفتی آمریکایی هم همین مشکل رو داشتن که اگر چنین جبری میتونست توسعه پیدا بکنه، طبیعتا اونها اون زمان که در زمان دکتر مصدق در عربستان هم نفتی رو میمد، شیخ نشین ها هم کم و بیش به این جوزه نفت پوشان یا نفت داران میپیوستن، این مسئله برای همه اونها مطرح بود. و یادمان نره که وزیر خارجه انگلیس در دوران پیش از دکتر مصدق دستان گفته بود که ایرانی ها وحشی هستن، متمدن نیستن. من البته شان دارم این حرف رو میزنم و همه شعرها رو کمپلکس میکنن و میستستن برای اون موجوداتی که دست کم 400 سال جهان رو غارت کرده بودن، دزدیده بودن، کشته بودن، قتل عام کرده بودن، از چین گرفته تا سرتاسر آمریکا و همه آسیا و حتی آمریکای لاتین، همه رو در خاورمیانه چنین حرف رو درباره ایران زده داشتن. ولی به هر حال با این نگاه و با توجه به این که حتی نخست وزیر شاه برگزیده بیگانه پسندیده مثل رزمارا در مجلس گفته بود که ما نمیتونیم یه لورهنگ بسازیم، فکر ملی کردن نفت از سرتون بدر کنید که بعد در حساب زیاد نده که چه وعده هایی به آمریکایی ها داده دیگه. در حال بازدار چنین جبی پافشاری دکتر مصدق در ملی شدن نفت و بعد ادامه اون سیاست مدنی غربی ها به ویژه در انگلیس مثل آفرین بود. در اون دوران اینجوری سربرادر ملی کردن نفت با همه تلاش هایی که کرد از طریق شورای امنیت سازمان ملل دادگاه لاهه به جای نرسید و بادام رو و ایران رو محاصره دریایی کرد و با قراری که با همکاران نفتی شون آمریکایی‌ها و کمپانی‌های دیگه نفتی گذاشتن همه اونها مصمم شدن که قطعه از نفت ایران رو نخرند. در نتیجه ایران وارد مرحله نوینی شد و دکتر مصدق یک نظام اقتصاد بدون تکیه بر نفت، اقتصاد غیر نفتی رو پایه‌گذاری کرد. نمیگم 10 سال 20 سال، اگر 4-5 سال دیگه به اون وضع ادامه داده میشد بیگمان امروز ایران شکل و شمایل دیگه میداشت. بیگمان امروز ایران یک کشور قدرتمند صنعتی نه به اندازه برزیل، دست کم با همون شکل و شمایل که الان اون داره، در حالی که منابع سرشار نفت داره ولی در اقتصادش کوچکترین تکیه‌ای و اصرار بر فروش نفت ندارند، ایران هم میتونست در اون حالت باشه. ولی به هر حال تمام توطئه‌ها را کردن تا اینکه دکتر مصدق پیشنهاد داد که متهمین رژیم های دموکراتیک میبایستی وزارت جنگ، اولا معتقد چرا جنگ باید اسمشو بزنیم وزارت دفاع. ایران نه فقط اون زمان بلکه 150-160 سال پیش از اون زمان، از 150-160 سال پیش از اون زمان و 200 خورده سال زمان ما هیچ وقت خارج از مرزهاش نرفته بود، با کسی نجنگیده بود و منحدترین دوران ایران دوران قاجاریه به ویژه فتحعلی شاه بود و بعدن هم ناصرالدین شاه ایران فقط بیرون نرفته بود بلکه سرزمین از دست داده بود. طبیعتاً یک همچین دولتی دلیلی نداره وزارتی به نام جنگ داشته باشه. خود میخواست اسمش تبدیل به وزارت دفاع باشه که از اسم درست مناسبی بود و مثل همه کشورهای دموکراتیک میخواست پیشنهادش این بود که وزارت دفاع هم که اسمش وزارت باید وزیر در کابینه تعیین بشه، به وسیله رئیس دولت به مجلس معرفی بشه، اگر رأی اعتماد گرفت اون موقع اون میتونه عضو کابینه بشه و وزارت دفاع رو اداره بکنه. به عبارت دیگه پیشنهادش این بود که ارتش نیروهای مسلح باید زیر نظر فرد منتخب مردم، برگزیده مردم باشه. این چیزیست که امروز هممون میشناسیم، باش آشنا هستیم. در آمریکایی که بزرگترین ارتش جهان و تاریخ تو داره که تازگی ها بودجه 650 میلیارد دلاریش تصویب شد، که این بودجه را اگر یه طرف ببینیم بودجه های نظامی سر تا سر کشورهای جهان رو، یعنی بقیه اعضای سازمان ملل رو رو هم جمع کنیم، به این رقم نمیرسه. کشوری دیگه همچنان ارتشی داره، بیش از 4 میلیون نفر عضو رسمی، 2-3 میلیون بیرون از مرزهاش نیرو داره، 700-800 پایگاه در سرتاسر جهان داره. این کشور در رأسش وزیر دفاعشون هست که وزیر دفاع عضو مثل دیگران کابینه است که در رأسشون رئیس جمهور قرار داره. همین الان نگاه میکنیم میبینیم که از وقت وزیر دفاع هم میاد حرف بزنه و مصاحبه میکنه، میگه ما مجریان دستورات رئیس جمهور هستیم، در افغانستان این کار میکنیم و در عراق و در پاکستان، همه مجریان دستور اون هستیم. به همین دلیل هست که منتقدینی که از حمله های هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان و افغانستان انتقاد میکنن، همه کار کارنامه اوباما نوشته میشه. فرانسه، انگلیس، همه کشورهای اروپایی، همه و همه بدون استثناء همینطور هستند. انگلیس اگر ملکه داره، ملکه کاری به ارتش انگلیس نداره، حتی به جزئیات و کلیاتش هم کار نداره. به همین دلیل دکتر مصدق با وجودی که سنش بالا بود در اون زمان، اما به شدت جوان اندیش بود و فردابین بود،